مدارهای آمریکایی داره روز به روز کم رنگ‌تر میشه. الان سیاستمداران و مدیران حاکمیت ایالات متحده آمریکا بیش از هر چیزی به منافع خودشون دارن فکر میکنن و منافع حزب خودشون که به اصطلاح اولویت به اصطلاح سیاستمدارای آمریکاییه. این افول ما میبینیم که با اومدن آقای ترامپ داره بیشتر میشه و روز به روز این به سمت سیاست‌های اجراییشون تو کشورهای دنیا میره. همزمان وقتی که مردم منطقه و دنیا این افول و به اصطلاح معروف کمرنگ شدن هژمونی دولت ایالات متحده آمریکا رو میبینن، میبینیم که ما تو منطقه خاورمیانه جنبش‌های جدیدی به وجود میاد. در حقیقت شما زمانی که میبینید تو منطقه خاورمیانه گروه‌های مختلفی جمع میشن و برای مبارزه با گروه‌های مزدور نیابتی ایالات متحده آمریکا که طبق گفته خود آقای ترامپ داعش ساخت پرداخته و دست پرورده دموکرات‌ها بوده و به این قضیه بارها توی سخنرانیش اشاره کرد، ما میبینیم که خود مردم بیدار شدند و اینجا یک فردی مثل شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی اتحاد و اراده اینها رو تجمیع میکنه و به راحتی این گروه های مزدور اجاره‌ای رو که واقعا در خونریزی و سبویت در دنیا نظیر نداشتند و به زبالدان تاریخ میریزه. این نشان از این استش که خود منطقه، خود مردم منطقه بیدار شدند. ببینید اگر ما ببینیم تو مبارزه با داعش تو منطقه خاورمیانه فاطمیون هستن، اگر میبینیم زینبیون هستن، اگر میبینیم از جمهوری اسلامی ایران میرن رزمندگان ما ورود میکنن تو عرصه، ما اگر میبینیم از یمن میان، اگر میبینیم از عراق میان هشت و شعبی، این نشون میده که اراده مردم منطقه ما در راستای مبارزه با هژمونی خودساخته ایالات متحده آمریکا داره روز به روز بیشتر میشه که ما نشانه و ثمرات اونو الان داریم میبینیم. اینکه الان شما میفرمایید ایالات متحده آمریکا چطور از افغانستان رفت، این اراده خود مردم افغانستان بود. زمانی که خب طالبان نماینده مردم افغانستان بود، اومد و به راحتی ظرف 10 روز 33 ایالت رو جناب حسین اینا گرفتن. فقط یه ایالت موند، اونم ایالت پنجشیر بود که خب بعدن حل شد مشکلش. به راحتی اومدن تحویل مردم دادن. آقای اشرف غنی به عنوان یک مزدور دست به قلم ایالات متحده آمریکا حتی یک ساعت نتونست در مقابل اراده مردم افغانستان مقاومت بکنه و اونجوری با خفت خاری پول مردم افغانستان سوار هلیکوپتر کرد فرار کرد از این کشور رفت. الان کوس رسوایی آمریکا تو عراق، الان عراقی ها با توجه به مصوبه مجلسشون متحد شدن، منسجم شدن و انقریب است که با همون حالت خفت آمیز از کشور عراق هم فرار کنند و برن، چون میدونن دیگه مردم منطقه تحمل این ظلم و جور و بیداد رو ندارن. چه لزومی داره ایالات متحده آمریکا الان تو خاک عراق باشه و برای مردم عراق تصمیم بگیره؟ یعنی هنوز ما میخوایم بگیم دولت مردان آمریکایی که عرض کردم روز به روز دارن از خرد ورزی فاصله میگیرن، به اصول ابتدایی سیاسی و سیاست خاورمیانه پی نبردن، اینا هنوز الفبای نوع مقابله و تعامل با مردم تو منطقه خاورمیانه اینا هنوز به دست نیاوردن، نمیدونن باید با مردم چجوری برخورد کنن. مردم دیگه مردم 100 سال قبل نیستن، الان افکار عمومی داره رصد میکنه اینا رو، شیوه برخوردشون، شیوه کلامشون، شیوه رفتارشون. الان بیان اینا بشینن مردم که نهادهای امنیتی 17 نهاد امنیتی ایالات متحده آمریکا برای مردم برنامه‌ریزی بکنه، هیچ وقت مردم عراق اینا نخواهند پذیرفت، مردم لبنان نمیپذیرند، مردم سوریه نمیپذیرند. آمریکایی‌ها یا خودشون در خوابند یا مثل کپسرشون رو بردن داخل برف، نمیخواهند واقعیت‌های اخیر خاورمیانه رو ببینند و اینو درک بکنند.
در بخش قبل اشاراتی داشتید به موضوع افغانستان و به معنای عام شکست آمریکا در مجموعه منطقه غرب آسیا. خب خیلی از اندیشمندان غربی در داخل خود آمریکا حتی بر این موضوع تاکید دارن که این روند و اونچه که اتفاق افتاده و جنایاتی که آمریکا داشته و جناب علی در بخش‌های مختلف به خوبی توضیح دادید نشان از زوال تمدنی غرب داره. با این نگاه باید گفت به قهقرا رفتن تمدن آمریکا رو جناب علی چگونه تحلیل میکنید که از یک طرف آمدند حاکمیت دولت مردمی افغانستان رو نقض کردن و 20 سال هم در بیش از 20 سال در این کشور جرم و جنایت داشتن و از طرف ادعای تمدن داشتن.
بسیاری از سیاستمداران ایالات متحده آمریکا که اتفاقا از منتقدین دولت اخیر آمریکا هم هستن، نمونه‌هاش هم بسیار فراوان هست، یه سوالی رو از سیاستمداران آمریکا دارن مطرح میکنن، من جمله از آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه‌شون. این سوال خیلی جالبیه، میگه آقا شما تو مدت 20 سال حضورتون در افغانستان چه خدمتی به مردم افغانستان کردید؟ یک مورد از خدمت خودتون رو به مردم افغانستان بفرمایید چی هست که ما هم بدانیم. حالا جالبه، تمام این آقایون میان به موارد مختلف اشاره میکنن، ولی چیزی به نام کلمه خدمت به مردم افغانستان اصلا در تعابیر اینا جایی نداره، جز اینکه در زمانی که اینا حمله کرده بودند به افغانستان، آقای اریک پرنس اومده بود و داشت تو کوههای افغانستان منابع طبیعی مردم افغانستان رو با هواپیمای غول‌پیکر که از اتفاقا همین فرودگاه بگرام هم بلند میشد، از اینجا داشتن به تاراج میبردن. ببینید، یکی از به اصطلاح نقاط ضعف دولت مردان ایالات متحده آمریکا اینه که نمیتونن واقعیت ها رو از دید مردم خودشون پنهان کنن. خب مردم آمریکا میفهمن چطور در زمانی که مردم افغانستان تحت شدیدترین بمباران‌های ایالات متحده آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم قرار داشتن، همزمان ما میبینیم که منابع معدنی آمریکا، خب معدنی افغانستان که در جریان هستید، خب کشور افغانستان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده مثل دنیا هست، جناب حسینی، برای ساخت یک نیروگاه بادی توربین اون نیروگاه نیاز به 1 تن مس داره. آماری که اخیراً انتشار داده شده میگن کشور افغانستان اگر چنانچه بخواهد کل دنیا رو با نیروگاه بادی بچرخونه 600 هزار نیروگاه بادی میخواد، که این مسش در افغانستان موجوده. و جالب اینی که تو همین گیرودار ما میبینیم مالک به اصطلاح معادن بزرگ معدنی دنیا تو همون ایام داره تو افغانستان معادن مثل اینا رو به تاراج میبره، یا یاقوت افغانستان یا طلای بدخشان. ببینید، از گزند آمریکایی‌ها مسئول نبود. از یه طرف دعای مبارزه با تروریسم رو دارن و میگن ما داریم به مردم افغانستان خدمت میکنیم، از اون طرف اموال این مردم رو به تاراج میبرن و کوچکترین خدمتی هم به این مردم نکردن. و جالبه که یک دلار از این 8 تریلیون دلاری که آقای ترامپ بارها بهش اشاره کرد برای مردم افغانستان خرج نشده. اون چی که برای اینا خرج شده موشک‌هایی بوده که بر سر مردم ریخته، اسلحه‌هایی بوده که اومده روی سر مردم آزمایش شده، و این همه آمار کشته‌ها و معلولینی که الان رو دست مردم افغانستان مونده. ما نمونه عمل کرده دولت مردان ایالات متحده آمریکا رو تو افغانستان کاملا استعماری می‌دونیم، در راستای تطمیع به صلاح معروف جیب بزرگان و اربابان خودشون، که به هیچ عنوان به فکر رفع محرومیت، رفع مبارزه با تروریسم و مسائل دیگه نبودن، و اینها در حقیقت با تمام قدرت در راستای ضربه زدن به مردم و کیان مردم افغانستان بوده.
آقای دکتر، علاوه بر ادعای مبارزه با تروریسم که جناب عالی در بخش قبلش اشاره کردید که به این بهانه آمریکا به افغانستان لشکر کشی کرد، موضوع دموکراسی رو هم مطرح کرده بودن آمریکایی‌ها در افغانستان، و در شرایطی ادعای دموکراسی رو دارن که خود آمریکایی‌ها الان بزرگترین ناقضان دموکراسی در این کشور هستن، تحلیلگران داخلی خودشون از دیکتاتوری در این کشور صحبت میکنن، حتی در موضوع انتخابات هم که در این کشور برگزار میشه اون رو یک نمایش میدونن و عنوان سرقت انتخاباتی برای فعالیت‌های انتخاباتی در آمریکا به کار برده میشه. این تناقض رفتاری رو چگونه باید تحلیل کرد؟
ما از دموکراسی آمریکایی تو منطقه خاورمیانه تا به امروز مثلا مورد موجه و آشکاری رو ندیدیم. منطقه خاورمیانه که مملو است از جنایات دولت ایالات متحده آمریکا و نیروهاشون، تا حالا ما ندیدیم که دولت ایالات متحده آمریکا، نه توی منطقه خاورمیانه، تو دنیا به یک کشور اشاره بکنه که ورود اینها به اون کشور موجب شده است که دموکراسی به نحو مطلوب و چشمگیری خودش رو نشون بده. ما تا به امروز که مطالعه کردیم و احوال آمریکا رو تو این سده اخیر تو کشورهای مختلف دنیا، کوبا، ونزوئلا، ارزم به حضورتون بولیوی، تو منطقه خاورمیانه که الا ماشاءالله هیچ نشانی از نوع دموکراسی مورد ادعای ایالات متحده آمریکا ندیدیم. داخل خود ایالات متحده آمریکا هم که الان خودتون مستحضر هستید، ما واقعا با فجایع بسیار بزرگی به صلاح معروف برخورد میکنیم. ببینید از اون قوانین ضد انسانی جیم کرو تا مسله کردن سیاه‌پوستا تا تبعیض نژادی که تا خود دوران آقای ترامپ هم به اوج اعلاش کشید، همه اینا نشون میده که دموکراسی آمریکایی یک دموکراسی بسیار بسیار بینامنشانه که فقط توسط رنگ و لعابی که سیاستمدارا بهش میدن تو دنیا برای گرفتن امتیاز از کشورهای پایین دست داره مورد استفاده قرار میگیره. اگر ما بخوایم به نمونه بارز این قضیه اشاره بکنیم که جلوی چشم هزاران نفر و شاید میلیون ها نفر تو دنیا پیش اومد، همون سیاه‌پوست بدبختی بود که رفت زیر زانوی یک پلیس به نام آقای جورج فلوید که با زبان بی زمانی فریاد میزد، میگه من نمیتوانم نفس بکشم، ولی ما میبینیم که اون آدم، اون پلیس بیرحم، با فشار دادن زانوی خودش روی گردن این سیاه‌پوست بینوا چجوری با چه وضعی این انسان رو به صلاح معروف از بین میبره و اونجوری احساسات مردم دنیا رو جریحه دار میکنه. ببینید ما نمونه، تازه این یک موردی بوده جناب حسینی، فقط حالا یک بار یک فردی تونسته از یک صحنه توی موقعیت خاصی فیلم برداری بکنه، وگرنه از این موارد همین الان هم که داریم خدمتون عرض میکنم بیشمار تو ایالات متحده آمریکا پیش میاد و به راحتی انسان ها توسط ماموران پلیس اونجا، ماموران امنیتی اونجا گرفته میشن. ما خیلی از افرادو داریم که میان وارد خاک ایالات متحده میشن، مثل چند تا از دانشمندای ما که حتی برای مصاحبه های تلویزیونی دعوت شده بودن تو دانشگاهشون، میبینیم وارد فرودگاه که میشن بلافاصله نیروهای امنیتی من اینا رو میگیرن. آیا این حقوق بشر است؟ آیا این تعریفیه که شما از حقوق بشر دارید؟ اگر ما با یکی از نیروهای شما این کارو میکردیم چی؟ اون موقع می اومدید میگفتید آقا تو دنیا تنها کشوری که داره حقوق بشر زیر سوال میبره ایرانه. ولی به راحتی میبینیم که میان میگیرن میبرن، هیچ اجازه نمیدن هیچ کس هم از اونها سوالی بکنه. این با کدوم یکی از معیارهای حقوق بشری تو دنیا تطابق داره؟ و جالبه که خیلی از کشورهای مدعی مثل کشورهای اروپایی که پشت سر ایالات متحده آمریکا سینه میزنن، اونها هم سکوت میکنن. و جالبه خود همونها هم که کشور اروپایی بشه مثل فرانسه، که الان ما داریم میبینیم کشورهای دیگر رو متهم به نقض حقوق بشر میکنن، میبینید چقدر راحت جلیق زردها تو این کشور میان نماد ظلم رو به مردم دنیا نشون میدن و اینجوری توسط نیروهای امنیتی با اون فلش بالا مورد تهاجم قرار میگیرن، چشاشون نابینا میشه. خب اگر واقعا حقوق بشر حقوق بشره، خب بذارید مردم خودتون اعتراض کنن، چرا میاد جلوشون رو میگیرید؟ این با کدوم یکی از معیارهای جهان تطابق داره؟ متاسفانه یک مغایرت و دوگانگی داریم جناب حسینی، میبینیم در راستای نحوه برخورده با کشورها، اون کشوری که منافع آمریکا توش رعایت نشه، بهترین کشور دنیا هم باشه ولی منافع غربی ها و ایالات متحده آمریکا در اون رعایت نشه، اون کشور رو به عنوان ناقض حقوق بشر تو دنیا بولد میکنن، برجسته میکنن، به همه نشون میدن. حالا اگر کشوری مثل عربستان سعودی که ما داریم میبینیم به مردم یمن بدترین فشارها رو آورده، قحطی و کم غذایی، جناب آقای حسینی الان داره بیداد میکنه تو کشور یمن، دارو رو اجازه نمیدن بره، کشتی های نفتکش، نفت که واقعا دیگه جز اصول بدیه اولی ابتدایی زندگی مردم برای تامین معاش و غذا، جلوی نفت هم گرفتن نمیذارن مردم اونجا از سوخت استفاده بکنن. سازمان حقوق بشری جهان چشماشون رو بستن، گوشاشون کره، نمیبینن این صحنه رو، انفجارهایی که آمریکایی‌ها روزانه دارن با بمب‌های اهدای خودشون به رژیم صفاک عربستان تامین می‌کنن و مردم بی‌دفاع و بدبخت تو اون کشور دارن با این اوضاع احوال از بین می‌برن. اینجا ما می‌بینیم چراغ حقوق بشر خاموشه، انگار نه انگار که تو این دنیا مراکزی هم به نام حقوق بشر وجود داره. چرا؟ چون مردم یمن منافع آمریکا رو نمی‌خوان تامین بکنن، می‌خوان رو پای خودشون وایستن. آیا این نشان از حقوق بشر هست تو دنیا؟ حالا اگر مثلا یک روزنامه‌نگاری در فلان شهر فلان کشور یه جوری مورد به احترامی پلیس قرار بگیره، اینجاست که بالاخره نهادهای حقوق بشری وابسته به غرب میان وسط و چنان کاری با اون کشور میکنن. نمونه بارزش مثلا کشور جعلی اسرائیل، سفیر این کشور بر جهتی که سنگی رو برداشته آورده گذاشته تو سازمان ملل، آقا مردم ما اسرائیل با این سنگا مورد هدف قرار میگیره. بمب‌های چندتونی، موشک‌های آنچنانی بر سر مردم بی دفاع فلسطین می‌ریزه، هیچ کس خبر نداره، هیچ کس نمیاد اعتراض بکنه. آیا یک سنگ مبنای اینه که اون کشور ناقض حقوق بشره؟ پس مردم فلسطین چجوری از خودشون دفاع بکنن؟
آقای فرخنده پور، خودشیفتگی و خودخواهی آمریکا از جمله مسائلی هست که حتی خود تحلیلگران آمریکایی هم معتقد هستن که این نگاه و این رفتار باعث شده که آمریکا رو در این شرایط قرار داده. عنوان نمونه، در همون مقطع ورود آمریکا به افغانستان و بعد هم در عراق شاهد بودیم که پوش پسر اعلام میکرد رسما که یا با مایید یا بر مایید. این نگاه و این رفتار آمریکا و این خودشیفتگی که اثر خودش رو در سیاست خارجی این کشور هم گذاشت، چگونه امروز آمریکا رو در این شرایطی که شاهد هستیم قرار داره که یکی یکی از کشورهایی که به اونها حمله کرد، حاکمیت دولت‌ها و مردم رو در اون کشورها نقض کرد، از جمله افغانستان، داره از اونها فرار میکنه؟
یکی از دلایلی که باعث شد آمریکا دچار این اضمحلال بشه، به قول و فرمایش حضرت علی، همین خودشیفتگی و خود بزرگبینی سیاستمداران دولت تروریست آمریکا هست. جناب حسین، من یه مثال میخوام خدمتتون بزنم. ببینید، شما اگر وارد یکی از کشورهای اروپا بشید، مثلا برید فرودگاه و اونجا، من میخوام اینو خیلی قشنگ از پایه بیایم نگاه کنیم، ببینیم نوع تفکر و دیدگاه دولت مردان آمریکا چی هستش. شما مثلا میخواید سوار هواپیما بشید، از یکی از فرودگاه آلمان برید آمریکا، ببینید اونجا دو صف میبینید. یه صف مردم عادی میبینید که واستادن، مثلا میخواید یه صفی هم آمریکایی‌ها برای خودشون تشکیل میدن. چرا؟ چون خودشون یه سرگردن از مردم دنیا بالاتر میبینن. این متاسفانه یک مشکل اساسیه که در ژنتیک مردم آمریکا هست. ببینید، ما اگر بریم به فیلم‌های هالیوود نگاه کنیم، میبینیم اینا انگار یک انسان‌های خارق‌العاده و خاصی هستن که میخوان در دنیا یک تغییر تحولات بسیار اساسی به وجود بیارن، دنیا را نجات بدن. حرف‌های بسیار بسیار توهم‌انگیز و به اصطلاح همراه با غلو که ما نمونه‌های اینا رو تو فیلم‌های هالیوودی کاملا میتونیم ببینیم. این طرز تفکر و شیوه اینا تو سیاستشون هم متأسفانه رسوخ کرده. ما همیشه میبینیم که این دولت مردان ایالات متحده آمریکا هستن که دارن برای دنیا خواب میبینن، دارن فکر میکنن نقشه فلان منطقه رو، ژئوپلیتیک منطقه رو عوض بکنن، نمیدونم فلان جا فلان حاکمیت رو. همین جملات معروف پر از به اصطلاح آقای جف بزوس که اومده اخیرا، آقای بزوس اعلام کرده که ما هر کشوری که بر علیه ما باشه و با ما نسازه، ما سریع حاکمیت اونا رو جابجا میکنیم. ببینید، نشان از نوعی غرور و کبر سیاسیه که متاسفانه توی ژنتیک دولت مردان ایالات متحده آمریکا وجود داره. این که میاد میگه آقای بوش یا با ماست یا بر علیه ما، یعنی چی؟ یعنی یه نوع دیکتاتوری دیگه. میگه میشه شما حق باشید فقط، ما بقیه مردم دنیا ناحق. اینی کی برای شما تعبیر کرده؟ شما چرا به خودتون اجازه میدید که بیاد برای مردم دنیا اینجوری خط نشون بکشید و دنیا رو دو قطب بکنید؟ شما میگه به اصطلاح معروف جبهه عدالت هستید. مگه تعریف عدالت از سرمنشأ شما بلند میشه که میاد ادعا میکنید یا با ماید یا بر علیه ما؟ چرا فکر میکنید تفکر دیگه نباید در مقابل شما ایستادگی بکنه؟ این نشان از همون کبر و غروری هست که در ژنتیک این سیاستمداران آمریکایی وجود داره و همینا هستن که فکر میکنن باید دنیا رو تغییر داد. آقای اوباما میاد میگه چنج، میاد میگه تغییر. چه تغییری؟ تغییری که به نفع منافع شما باشه؟ خب دولت‌ها هیچ وقت زیر بار نمیرن. این تفکر مال سده جنگ جهانی اوله. الان دنیا فهمیدن، مردم میفهمن. هر نوع حرکتی رو شما بخواید توی منطقه خاورمیانه، تو منطقه آسیا، تو منطقه اروپا، تو آمریکای لاتین، هر جا بخواید، مردم موضع‌گیری میکنن. این که میاد میرید برای مردم بولیوی خواب میبینید با یک شبه کودتا، به صلاح معروف اونجا میاید و حاکم اونجا رو برمیدارید، آقای ایو مورالسو، میبینیم خود مردم اونجا دوباره میان آقای مورالسو میارن سر کار و به ایشون رأی میدن و در مقابل شما علم میکنن. شما ونزوئلا هنوز براتون تجربه نشده، اومدید کودتا کردید برای رئیس جمهور قانونیش، همین مردم بودن اومدن دوباره آقای هوگو چاوز رو آوردن و گذاشتن سر پست ریاستش و کودتاچی‌ها رو همه رو انداختن زندان. شما همین ترکیه هم عبرت نگرفتید، عامل خودتون رو از آمریکا تحریک کردید، اومد توی ترکیه کودتا کرد، همین مردم ترکیه رفتن دوباره آقای اردوغان آوردن سر کار. کی میخوان این سیاستمدارای آمریکایی تجربه بکنن؟ کی میخوان بفهمن؟ کی میخوان متوجه باشن که دیگه دوران خودبینی، خودبزرگبینی و تحول آفرینی اینا تو دنیا تموم شده؟
خیلی متشکرم. یک دقیقه نکته پایانی.
ما امروز شاهد این هستیم که به حول قوه الهی منطقه خاورمیانه منطقه تحول آفرین شده تو دنیا. کشورهای دنیا امروز اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو دارن میبینن. ما امروز اگر تا مدیترانه رفتیم به خاطر این هستش که بر اساس اصول و دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی نه کشور زیر سلطه بردیم، نه اجازه میدیم بر ما سلطه پذیری وجود داشته باشه. ما اگه امروز تا سرزمین های فارابی رفتیم بر اساس همین سیاست بوده، اگر ما تا دشت های قفچاق رفتیم بر اساس همین بوده. ما بر اساس دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست خارجی که با آمدن دولت جناب آقای رئیسی داره روز به روز به عنایت خدا شکوفاتر میشه و سیاست متوازنی که سیاست مداران ما اونو سلاحی خودشون قرار دادن، داریم روز به روز ثبات امنیت رو به منطقه خاورمیانه هدیه میکنیم و انشالله به زودی با همین ثبات شاهد خروج مفتضحانه و ذلیلانه آمریکا از کل منطقه خواهیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده. خداوند یار و نگهدار همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا می توانید قرآن بخوانید، سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام. رادیو قرآن برگزار می کند جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
خب هموطنان گرامی، اینجا داره تشکر بکنیم از همراهی شما در جشن پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. زنده باد ایران و زنده باد مردم ایران.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جان. لگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
خب عزیزان شنونده، آخرین برنامه ما اقتصاد بدون مرز هست که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم خود